بسم الله الرحمن الرحیم. رخ داد به میزانی که عظیم باشه به همون نسبت توجه انسان رو به خودش جلب میکنه. به میزانی که عظمت دارد انسان ها میتونن متوجهش باشن، هم کمن هم کیفن، و به میزانی که توجه ها رو به خودش جلب کرده اون رخ داد دیگه میشه بستر تفکر. برای کیا؟ برای اونایی که بهش توجه کردن، به اون رخ داد. ما راجع به بستر اندیشیدن فراهم کردن صحبت کردیم. الان این خودش هم یکی از کمک هاست برای فهم اون که تکلیف مؤمن و تکلیف انسانی که سلوک داره این است که بستر اندیشه رو فراهم کنه. همینه چه کسی، الان این در پرانتز بحث ما نیست، من اشاره میکنم کمک میشه، چه کسی میتواند بستر اندیشه رو فراهم کند؟ کسی که به او توجه میشود. به چه کسی توجه میشود؟ با اون کسی که دارای عظمت است، شخص. به یه زبان دیگه اونهایی که نمیشه مورد توجه قرار بگیرن بستر تفکر رو نمیتونن ایجاد کنن. این به این معنا نیست همه باید شخصیت دارای عظمت داشته باشن، نه، این به این معناست اساسی ترین کار در ایجاد بستر اندیشه این است که شخصیت دارای عظمت باشه. حالا این شخصیتی دارای عظمت صرفا خودش نیست، یه وقت یه عظمتی داره که اگر یک فیلمی بسازه اون فیلم حسابی توجه ها رو جلب میکنه. خب فیلم رو انسان میسازه، اگر اون شخصیت این فیلم رو نمیساخت اصلا نمیشد بهش توجه کرد، به شخص خودش. معناش اینه ها. گاهی اوقات نه، گاهی اوقات اون شخصیت سخن میگه توجه بهش میشه، گاهی اوقات اون شخصیت انفاق میکنه، گاهی اوقات اون شخصیت تواضع میکنه. به هر حال اگر غیر از اون توجه بستر تفکر فراهم بشه، این بستر تفکر نیست، بستر اندیشیدن نیست. رخ داد هم همینطوره، همونجور که انسان ها همینطورن. مثل این که یه وقت مقام معظم رهبری حرف میزنه، کمن و کیفن خیلی متفاوته تا مثلا رئیس جمهور میزنه یا یه منبری میزنه یا یه مدده میزنه. اون شخصیت به حسب شخصیت حقوقیش نیست، چون همون شخصیت حقوقی رو هیتلر هم داشت، کارتر هم داشت، بایدن هم داره. اون شخصیت به حسب عظمتشه، چون توجه بهش زیاده. تو رخداد ها اینطوریه، رخداد به میزانی که عظیم باشه میشود به او توجه کرد، یعنی توجه ها رو به خودش جلب میکنه. حالا به میزانی که توجه ها رو به خودش جلب کرده بستر تفکر میشه. برای کیان؟ برای آنانی که به او توجه کردن. اونایی هم که تفکر میکنن، این توجه کردن به تفکر میکنن، اونجایی که تفکر رشدیه، تکاملیه، اونا به مقام بصیرت میرسن، بعد به مقام ادامه میدن، به مقام عبرت دست پیدا میکنن. این تو ماجرای عهده. تو تجدد این ماجرا نیست، چون روش نیست. اونها رخدادی ندارن که عظیم باشه، نه اینکه تاریخ ندارن، تاریخ مگه میشه نداشت؟ دارن. اونها رخداد عظیم ندارن، پس نمیتونن توجه عظیم جلب کنن، پس نمیتونن بستر تفکر ایجاد کنن. لذا میان به انهای مختلف رخدادهای عظیم می سازن. یه مدتی این رخدادهای عظیم رو در عالم خارج می ساختن، مثل اشغال فلسطین، مثل برگزاری جام جهانی و اینا. ولی الان یکی دو دهه هست که دیگه عظمت نداره اون رخدادها. اینها اومدن رخدادهای عظیم رو در فیلم می سازن و واقعا هم می سازن، خیلی زحمت می کشن، مثل همونی که سابقا بسیم وقت هری پاتر می سازن، خیلی عجیب. اما خودشونو که اینا می کشن، عظمت بدن نمیتونن کمن و کیفن کاری کنن. یعنی اگر اون فیلم رو نسازن در عالم خارج هیچ اتفاقی نمیفته، اگه این رو مود نکنن در عالم خارج هیچ اتفاقی نمیفته، مود میکنن یه توجهی هم میشه، توجه کوچیک. چرا؟ چون اونا رخداد عظیم ندارن. عهد اینطور نی، عهد همش رخداده، همه ی رخدادهاش هم عظیمه. عظیمترین رخدادش هم کربلای امام حسینه که دیشب عرض کردیم به حسب اون توجه و تفکر به کربلا انسان میتونه دچار تحول عظیم بشه. گفتیم با کربلا عظیمترین تحول در انسان شکل میگیرد، اما با رخدادهایی که عظمت نداره که تجدد پر است از این رخدادها، حس آدم تغییر میکنه. برای همین هم زیاد میسازن، چون حس مدت زمان داره میره، باید سریع یه چیز دیگه بسازن، یه حس جدید بدن. شیعه اینطور نیست، شیعه یک رخداد عظیم داره، رخدادهای کوچیک عظیم هم داره، حالا اونو یه رخداد عظیم داره، اصلا اجازه نمیده که اون جدید بشه سر جاش، اجازه نمیده کسی بهش دست بزنه، چون عظمت رو داره. با کربلا از شد عظیمترین تحول در انسان شکل میگیره. حتی این منوط است به این که اون تفکر رخ بده. حالا اینجا دقت کنیم، میخوام نکته بگم بعد اصلا صحبت بکنیم. ما به حسب آلودگی هایی که به مدرنیته و تجدد داریم گاهی قاطی میکنیم. یعنی فرق تحول رو که از تفکر در مورد یک رخداد عظیم میاد با تماشا نمیدونیم. تماشا همون ابزار تجدده که یک کار عظیم میکنه به زعم خودش عظیم، بعد میگه بیا تماشا، همه میرن تماشا، یه حسی پیدا میکنن. خطر اینجاست که گمون کنیم این تفکری که میگیم در رابطه با کربلا و این رخداد عظیم یعنی همون تماشا، مثل این میمونه خدای نکرده یک کسی نماز نمیخونه، حالا اینو با تحریک بردن مسجد، با تحریک مثلا وضو بگی، وضو گرفت، بعد موقع نماز میشینه تماشا میکنه. خیلی ها ماجراشون به کربلا اینه. اینو بدونید اسلام کلن با قشر تماشا چی مشکل داره. حتی میگه تو روزه، ادب روزه این است که عشق نداری تباکی کنی، ناله کنی، آی چشت اشکش نیست، بده دستو بذاری بگی آی تباکی کنی، آقا ولم کن. میگه اصلا تماشا چیا؟ چون تماشا کردن یعنی تفکر نکردن. شما در مورد قرآن دیدین دیگه، میگه در قرآنی که تدبر نباشه خیری نیست، یا بنهای مختلف. این تماشا که ماحصل تجدده اینطوره، یعنی یه نوعی از توجه به یه ماجرایی که درش تفکر نیست، خیلی مخالفه با اینه. این آدم هایی که سخن ندارن، رفاقت ندارن، محبت ندارن، اینها اینا نمیدونن دچار چی شدن. اینا به حسب این فضاهای مجازی و اینها دارای این خصلت شدن، یعنی قبلا به یه موضوع تماشا کردن، یه موضوع تماشا کردن، بعد یه موضوع، بعد الان کلن حالت تماشا دارن که دو سال پیش بحث کردیم بهش میگن کسالت، میرن تو خودشون. معمولا هم حالا این کلمه خیلی غلطی، انرژی منفی ها غلطه، درستش اینه، معمولا هم به هر کی نزدیکشون بشه اثر بد میذارن. من یه وقت محضر یکی بزرگان بودم، 5-6 نفر قم اومدن خدمت ایشون، ایشون صحبت میکرد، بعد به یکی رسید گفت آقا میشه شما بری بیرون. همه اینجوری موندن، بعد اینا هم توجیه بودن که ایشون اینجوریه، گفت میشه بری بیرون، گفت آخه چرا، گفت پاشو برو بیرون. چرا؟ ما یه درسه، چرا پاشو برو، حالمون رو به هم زدی. همینجوری به آخونداشون گفت، رفت بیرون، گفت آخه نفس راحت کشیدم. کمی گذشت چای خورد، گفت بگید بیاد. اومد بهش گفت چرا، گفت تو جمع بگم چرا، گفت تو جمع، گفت برای اینکه شما دارای کسالتی و کسالت قادر یک جمع رو کسل کنه و نمیخواستم شما بر ذمت بیاد کسالت من چوب بخوری به خاطر این گفته. اونم گریهش گرفته بود، گفت آقا چیکار کنم. خیلی عجیب بودا. اون عارف رحمت الله علیه گفت صبح فردا برو کربلا. گفت بابا کار داریم. گفت راهش صبح فردا برو کربلا، کسالت کربلا در می یا پای روزه امام حسین. خیلی مهمه این حالت که کسا اون حالی که کسالی دارن به قرآن در لسان قرآن، یا کسالت دارن به لسان، یا میرن تو خودشون اثر بدی در جامعه میذارن، کیانند؟ همانانیند که تماشا میکنند. مثلا یه مسئلهش این است که اذان که میده مؤمن باعث میشه مسجد دیگه، نشد همونجا بخونه، یه دو بی تفاوت رد میشه، این میشه یه تماشا. اون مشکل داره، اینا تماشا میکنن هیچ کاری نمیکنن، میشه دو تماشا. این فلان داره یه تکلیفی داره، سر کار داره، حقوق میگیره، باید کارشو احسن انجام بده، اون پول حرامه، تماشا میکنه، سه تماشا. و کم کم این حالت درش رخ میده. این ماحصل تجدد، اصلا تجدد دوست داره ما تماشا کنیم. ببین چرا؟ چون اگه تفکر کنیم اون رخدادش از عظمت میفته، میگیم چی بود؟ ما یه تماشا داریم، یه تحول. اونجا که تحول نیست میگیم تماشا. تحول چیه؟ تحول اینطور نیست. انسان متحول رو ببین ما از کجا اومدیم؟ اون توجه به رخداد بزرگ بصیرت میاره، بصیرت عبرت میاره. این دیگه آدم قبلی نیست. این ماحصل این جایی که این حرکتی که کرده، ماحصل این رشدی که کرده میشه تحول، که دیشب گفتیم با کربلا عظیمترین تحول در انسان شکل میگه. تحول یعنی این رشد کرده نسبت به انسان قبلی خودش، دیگه خودش خود قبلیش نیست، رشد کرده. ولی ببینید این تحول رو، تماشا رو و تمشی میگن، یعنی یه راهی رفته، ولی حالا این راه رو به بالا بوده نبوده، دور زده، معلومه. تحول نه، تحول از حال میاد، احوال میاد، به چیزی میگن که این فرد دیگه حالاتش تغییر کرده. دقت کن، متحول اینه، دیگه حالاتش تغییر کرده. چرا حالاتش تغییر کرده؟ چون افعالش تغییر کرده. چرا افعالش تغییر کرده؟ چون افکارش تغییر کرده. افکارش کجا تغییر کرده؟ در توجه به این رخداد عظیم. کل ماجرای نجات از پوچی با امام حسین علیه السلام اینطوره، یعنی در حالات ما لو میره، ولی در حقیقت این حالات ثمره افعاله، و در حقیقت اون افعال ثمره افکاره، و اون افکار در توجه به رخ داده عظیم تغییر کرد. هر کس غیر از این مواجه میشه با امام حسین علیه السلام و نهضتش، داره تماشا میکنه. دیگه من نگم از تماشا، که تماشا خسته کننده هست، تماشا کلافه کننده هست، تماشا پشیمان کننده هست. تماشا 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 تماشا، مثلا یه وادی دیگه است، رو به پایینه، تحول نه، رو به بالاست. اصل صحبتمون اینجاست، مقدمه‌اش رو بریم. معنای شکست که یکی از بروز پوچیه دقیقا همینجا مشخص میشه. اون انسانی که زندگی کرده، حتی رخدادهایی هم رخ داده، یا حتی رخدادهایی واسهش ساختن تو تجدد، رشد نکرده، چیکار کرده؟ تماشا کرده. این فرصتی که از دست داده برای رشد کردن هی اومده پایین. اینجا یه احساس درونی پیدا میکنه، مثل اون که احساس تحول میکرد، نه، حالاتش بهتر میشد. این برعکسشه، میبینه که حالاتش رو به افوله. یعنی چیش رو به افوله؟ افعالش. افعالش رو به افوله، یعنی چیش رو به افوله؟ افکارش. افکارش چرا رو به افوله؟ چون توجه به رخداد عظیم نداشته که عهد و دین و مسائلش. اینجا میگن این انسان احساس شکست میکنه، انسان شکست خورده، یه مایوس. همیشه اون یکی انسان رو به بالا بود با تغییر حالات و تحول و عبرت و اینها، اون دیگه چیزی به نام احساس شکست نداره، چون رو به رشته. حالاتش هم عوض میشه. اصلا حالات که عوض میشه، آدم احساساتش براش مسئله نمیشه. اون کسایی که یه نوجوانی به من میگفتش که من خیلی درگیرم با ماجرای امام حسین و اینها، گفتم من تا اونجایی که یادمه الان پنجمین ساله که این سوال ازم میپرسی. پیام داده بود استاد ببخشید، فکر کنم 5-6 ساله همش یه سوال داری. ولی چرا اینجوری هم؟ گفتم برای اینکه شما گمان کردین در لحظه حالات عوض میشه، اون همه تعقیبات و دعا و تقوا و اینها تو طول سال یه نفر برش اصالت میده، خب معلومه سر این سفره کیف میکن. شما میرین دوراتون رو میزنین و تو صحنه میخوان یه حالاتی بهتون بدن، نه به قلبتون فشار میاد، به اعصابتون فشار میاد، به همه جاتون، به عضلاتتون فشار میاد. اون تو این صحنه داره کاپشو میبره بالا، تو اومدی تو دل جام جهانی سوت اول زدن یه تمرین رو شروع کنیم، خب گیج میشی، نفله میشی. بعد بهش گفتم البته میدونم گوش نمیکنی، برو سوال بعد میپرس، چون این حالت تماشا خیلی فرای جین نیست. حسین ابن علی یه جدای از دین نیست که، میزان دینداری آدم ها در امام حسین اوج میگیره. اونجا در تجدد روش نیست، افوله، اینا احساس شکست میکنن. این ور نه، اصلا احساس نیست، احساس معنای سطحی نگری ها، نه حس و عاطفه، احساس نیست، همش حالات جدید داره میاد چون درگیری ندارن. حالا من از اون بگم، اون انسان هایی که این رشد رو ندارن، به زبان بحث شما تحول رو ندارن، از یه جایی به بعد یه چیزی رو خوب میفهمن و اون احساس شکسته، چون به هیچ کس نگن، به زبان ساده میفهمن اون چه که میخواستن نشد. حالا اول میگفتم پول بیاد میشه، بعد میگفتم ماشین بیاد میشه، بعد میگفتم موتور بیاد میشه، بعد میگفتن زن بیاد میشه، بعد میگفتن اون بچه بیاد میشه، بعد گفتن نوه بیاد میشه، و یه جایی بعد دیگه همه چی اومده. هیچ بلایی عظیمتر از این احساس شکست نیست که اونطور که میخواستم نشد. دقت کنید اینجا، این افراد احساس شکست دارن. به لسان کتابی که داریم میخونیم کلمه خیلی خوبی هم هست، اینا یه نشانه دارن و اون است که زبون میشن، خفت دارن. انسانهایی که متحول شدن، انسانهایی که اینا هی تماشا کردن فرصتاشون از دست دادن، وقتی احساس شکست میکنن اینا دوچاره یه زبونی میشن. زبون مخالف بزرگواریه، متحولین هرچی میگذره بزرگوار میشن، بزرگوار میشن، دریادل میشن، لطفشون بیکرام میشه. اینا نه برعکسن، خیلی بده، هرچی سن میره بالاتر باید بزرگوار بشه آدم، خوب 300 داشته باشه، این میاد اون میره، این میه اون میه، 10 تا اون جوون بود مشکلی مثلا خودشون، و بزرگ میشه این دامادش مشکل، اون عروسش مشکل، این فلان میخواد همه هم حل کنه، تدبیر کنه، کمن اینا که بتونن این کارو. چطور اینا رو به بالا هم بزرگوار میشن، اونایی که رو به پایینن زبون میشن، ذلیل میشن. حالا بگم مقدمه، تجدد انسان بزرگوار نداره، بخاطر همین نکاتی که گفتیم که حالا نشانشو میگم. این بزرگواری محصول رشد بود دیگه، هر جای تجدد رو بگردیم ما انسان بزرگوار پیدا نمی کنیم. انسان بزرگوار کدوم انسانه؟ اون انسانی هستش که اعضای اون جریان همه دوستش داشته باشه، چون هر وقت بهش توجه میکنن دوچار تحول میشه. این فقط عهد داره امام. من خیلی رو این دقت کردم سابق، یه نفر من تو تمدن غرب پیدا نکردم که همه ی غربی ها اذعان داشته باشن که دوستش داریم، یک نفر نیست، یعنی حتی بگو شیطان. من وقت با شیطان پرستی صحبت میکردم، میگفتم بیا من دعوت کن به دینتون، حتی گرفته بودنش ها، خیلی آدم پلیدی بود. من وقت رفتم باغ وحش، از یه حیوان خیلی ترسیدم بچه بودم، اون گربه وحشی بود، خیلی عجیب بود، بزرگ بود، یه دونه هم تو ایران بود، عجب چیزی بود، واقعا ترسناک بود، خیلی ترسیدم، شب خواب میدیدم بچه هم. اون حس رو بعدن تو مواجهه با این آدم شیطان پرست گرفته بودن پیدا کردم، این گربه وحشی اینجوری نگاه می‌کرد. چه چیزی بود. اینم همو حس داشت اصلا یه چیزی. گفتم ببین بیا نترس من دعوت کن به دینت. گفت فکر کنی ما شیطان برستیم. ما شیطان برستیم. گفت نه بابا، ما یه حالتی داریم دوست داریم خاص باشیم. همه کارا هم کرده بودن، همه چی رو گاو پرستیده بودن، آلت گاو پرستیده بودن، آتش رو پرستیده بودن، هر چی تو بش. یه نفر مونده بود که خیلی باحال باشه، هیجان داشت، شیطان بود. و اینه واقعا مثلا من چی بپرستم تو شیطان؟ صادقانه داشت حرف می‌زد. حتی بگیم شیطانو یا یه هر کسی دیگه، کیو، یک خواننده رو، یه بازیگر رو، یه نفری که همه. اصلا شما میدونید تو عالم ورزش چجوری دو قطبی، سه قطبی، چهار قطبی دیگه. آقا همه متجددین یوونتوس رو دوست داشته باشن، چلسی رو دوست داشته باشن، همه متجددین استقلال رو دوست، نه پرسپولیس رو دوست داشته باشن، نه نمیشه. شما یک گزینه نداری بیاری همشون یه دونه رو دوست داشته باشن. بیا پایین دوست داشتن روش. اصلا یه روزی رو بگن، نه یه ماه، نه دو ماه، نه چهل روز، نه در، یه روزی رو بگن همشون یه رنگ بپوشن، گوش کنن دیگه. یه روزی رو بگن همشون یه رنگ بپوشن، یه سال، دو سال، نه یه عمر، نمیشه. ندارن شخصیتی رو که اینطور بتونه توجه رو خوش جلب کنه. باید یه کسی باشه که ما جوری بهش توجه کنیم که تحول پیدا کنیم. این تو عهده میگه چرا امام حسین علیه السلام یا ذات مقدس معصوم رو اینقدر اهالی عهد دوست دارن، اینقدر اهالی عهد دوست دارن؟ چون اینها بزرگوارن. و بزرگوار دیگه هیچ جا پیدا نمیشه. چرا شهدا رو دوست دارن؟ چون بزرگوارن. تو کل تجدد بالا پایین راست و چپش یه دونه بزرگوار پیدا نمیشه. بزرگوار توجه ها رو جلب میکنه، همه باهاش دوچار تحول میشن، بعد خود گمشده شون رو میاد. چرا مردم انقدر بزرگواران رو دوست دارن بدون اینکه بفهمن؟ اینو زمان حاج قاسم شهادتش گفتم، یه خود گمشده ای دارن، یه دفعه میبینن این حاج قاسم همونی بود که من خود گمشدم بود. یه مدت میاد بعضیا تماشا میکنن میرن، بعضیا نه، ازش اثر میگیرن. واقعا راستی چرا قهرمانان تجدد هیچ کدومشون محبوبیت مطلق بین همه متجددین ندارن، اما قهرمانان عهد بین همه اهالی عهد و حتی غیر عهد اینا محبوبیت مطلق دارن، چون اینا به شأن بزرگواری رسیدن. انسانی که بزرگوار میشه اینقدر رشد کرده، انسانی که بزرگوار میشه دیگه اراده نمیکنه، این خودش صورت مطلوب بقیه میشه. به قدری حالات آسمانی دارن که دیگه. حالا این جمله آخر عرض کنم، قدیمت رو بخونیم. تو مسیر عهد که این تحول رخ میده، حالات میاد، حالات میاد، به یه جایی میرسن این حالات بزرگواری میاد. اون حالات بزرگواری یعنی دیگه این فرد در هر شأنی هست احساس شکست نمی کنه. نداره که، چون پایین نیومده. وقتی احساس شکست نمی کنه و بزرگواره، زبون و ذلیل نیست. شاید کل تاریخ مثل امشب به خودش آدم ذلیل ندیده، کل تاریخ تا الان که ندید، بهش هم نمید، که اون کارهایی که اون جبهه تجدد کرد در کربلا ناش خفت بود، کار آدم عادی نمیتونه باشه. خب تموم شد، جنگ تموم شد، ولی اینا شروع کردن فرمان غارت، فرمان آتش زدن، فرمان جسارت کردن، کاری نداشتن. اینا دیگه یه دونه مردم نداشتن. یه امام سجاد علیه السلام بود که جوان، امام سجاد، امام حضرت علی اکبر 27 سالش، امام سجاد کوچیک‌تر بود، نوجوان بود، اونم انقدر بیمار بود که اصلا به چش نمی اومد، زیر بغلشون میگرفتن میبردن. بقیه هم که پسر بچه بودن، امام باقر علیه السلام اینا پسر بچه بودن، بقیه هم خانم بودن، اونم خانم بود. و اینا تشنه و گرسنه و عزادار و هیچ خطری نداشتن. اونجا داره اینا تعجب میکنن از خفت اینها، از پستی اینها، پلیدی اینها. میومدن به امر حضرت زینب سلام الله علیها، هر چی داشتن، خب مسافر بودن دیگه، چیزایی داشتن، میذاشتن جلوی خیمه، میگفتن آقا بیا هر چی میخوای اینجا بعدین بریم، وحشین شما بعدین بریم، میریختن اینا تو خیمه، اذیت میکنن. آزار میدادن. کسی یک میدان دیگه حضرت زینب درست کرد واسه دفاع از اینها. واقعا هم جانسوزه، تاریخ به خودش نیده. و این اون حالتیه که ما در کربلا داریم برداشت میکنیم. مسیر مسیر رشد نماشه، مسیر مسیر خفت. مسیر خفت شرایطش پیش بیاد نشون میده خودشو. چند نفر مثلا این شهید آرمان علی وردیو چند نفر زدن، چجوری زدن، چند دقیقه بعد کشته شدن زدن تو همی هستن با. خفت اینطوره. اینها همه کسایی که احساس شکست دارن، آدمی که احساس شکست داره آدم دارای خفتی میشه، برخلاف اونهایی که دچار تحولن. اینا دیگه احساس شکست ندارن، چی میشن؟ بزرگوار میشن. یه جمله دیگه بگم، آدمهایی که دارای خفت میشن دور از جون ما، اینا دیگه از یه جایی بعد با خودشون جنگ دارن. وقتی با خودشون جنگ دارن پسته 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 شدن. اینجا یه اصطلاحی استاد به کار خیلی هم قشنگه، میگه با انسانی طرفیم که به خودش پش کرده. انسان اشرف بوده دیگه، این انقدر اومده پایین، انقدر اومده پایین، اومده پایین، اینجا دیگه به خودش پش کرده، برای افعالش تعقل نمی کنه، فقط فعل انجام میده، افعال پست انجام میده. اینا دائم در جنگ. آدم هایی که بزرگوار نیستن دائما با خودشون در جنگن، خب معلومه عالم رو چه شکلی میکنه. شاید اینجا متوجه بشین چرا هرچی از تجدد میاد دعوا میندازه، هرچی از تجدد میاد دعوا را میندازه، چون اونا انسان هایی هن که با خودشون جنگ دارن، اصلا از این جنگ کیف میکنن. مثلا شما یه بازی سراغ، یه دونه بازی سراغ ندارین که یه کمپانی بیاد، حالا انشالله کم کم جمهوری اسلامی به این قدرت خواهد رسید، ولی اونها تو تجدد یه بازی بسازن، بگن اگر بچه هر بچه ای این بازی رو انجام بده خلقش فلان میشه، کاری نداره که. وقتی آمار گرفتن از اون 998 از 998 گفتن 97-8 درصد بازیکنان برتر مثل زیدان، مثل بیکرام، مثل مایکل اوون، مثل حالا اسمشون دادن، اینا همه علت این که فوتبالیست شدن کارتون فوتبالیستا بود، یادتونه دیگه. به هر چه قدم خالی می‌بستن بازم ما رو می‌دیدیم. این اینجوری می‌خوابید، سر می‌خورد، اون می‌پرید رو پاش، واسه می‌خواستیم اینو بیام رو آسفالت اجرا کنیم. من یادم یه بار با برادرمون دوتایی می‌خواستیم شوت بزنیم، شوت قوی بشه. آه رفتیم هوا. یه لحظه اون مکس کرد، من اون پاش رفت هوا، بعد منم رفتم هوا. ما اینکه می‌دیدیم، می‌دیدیم خالی من. یا اینا میخواستن قدرت ماورایی رو جا بندازن، اون حالا اسمش هم نیست، دو قلو بودن جا میفتاد، بعد حالا بیا اثبات کن بابا این دروغ. یعنی شما بیشترین کسیه که دوست دارین تو عالم که پدر مادر به دم آدم میگفتن این دروغه، تو دلمون میگفتیم که باشه باشه حالا نگاه میکن. خب یه کارتون بسازین، یه فیلم ببخشین، یه بازی بینا، این بچه ها که کلشون تو گوشی و اینها، بیاد اینور این کارو بکنیم. روانشناسا وقتی میبینن کسی وسواس دارویی داره، یعنی اینایی که دارو قرص رو تا میخوره میگه خوب شدم، آه حالا 45 دقیقه میگذره این بره مری حرکت کنه، مغز بگه به به مولکولای چه. بعضی اینجوری هم تا قرص میخوره میگه خیلی خوب شدم، یاد میرن دکتر، میرسن جلو میز میشینن خوب میشن. آقا چون شما اینجوری نمیگم، چون اینجوریه، بعضی اینجوری هم. بعد این روانشناسی قرصایی دارن واقعا دروغه، میدن به بیمارش میگن که یه قرص قوی داریم، سر رنگش هم جذابه، یه قرص قوی داریم، اینو میخوری شنگول میشی، روزی یه دونه بیشتر نخوری یا به کسی هم نه. مثلا نشونش هم اینه که داروخونه نداره، میگه من خودم دارم اینو، توی پاکت های چیز دارم، از کشوش در میاره، میگه بیا بیا، میگه اسمارتیسه واقعا. البته یه چیزی داره، یه کمی یه حالتی داره، این خب چیزی نیست اصلا، عوارض نه، اینقدر ضعیفه که اصلا، مثلا شما یه تره بخوری، یه تره بخوری اندازه اون آبی که به بدن میرسه. شما میبینی اینا متجددین همش تماشا میکنن بچه ها بزرگوار. خب بیا خوبش کن، بگو هر کس این بازی رو انجام بده به گول آخر برسه اینطور میشه، چون این گول نمیکنه. چرا همش جذاب تا اینا جنگ توش؟ درسته؟ برای اینکه اینا خودشون با خودشون در جنگن، خودشون با خودشون یعنی خودش به خودش پشت کرده، در جنگه. حالا دیگه هر تیتری رو شما تو این سال ها شنیدین در نقد تمدن غرب که ما تهاجم داریم به تمدن غرب. یادم بفکرم 7-8 سال پیش یه بحثی گفتم امام حسین ما رو تمدن غرب کشته. اینو الان بدونید تا آخر عمر بدونید مسیح چیه. امام حسین ما رو تمدن غرب کشته، تهاجم داریم نسبت بهش. هر چیزی که شنیدین اینجا میتونید حلش کنید. مثل اینکه چرا در تجدد خانواده رفته رفته کم رنگ میشه، در عهد خانواده رفته رفته پر رنگ میشه. مثلا یه پدر و مادر اول دو نفرن ازدواج کردن، یه نفر بودن، یه خانم یا آقای مسلمان، بعد ازدواج کردن شدن دو نفر، بعد حالا جوانی هاشونو کردن اینها، بچه میاد میشه 3 نفر، اون یکی بچه میاد 4 نفر 5 نفر، حالا هرچی. این بچه ها میرن اینا دوباره میشن 2 نفر، اون بچه ها با 2 تا بچه برمیگردن میشن 6 نفر، اون نوه ها بزرگ میشن، عروس داماد میشن، میشن 8 نفر. فرهنگ ما اینطوری بوده دیگه، فرهنگ ما اینطوری نبوده، فرهنگ اهالی عهد اینطور. نه خیلی ها اینطوری نیستن. متجدد هرچی میگذره چون با خودش جنگ پیدا میکنه دیگه نمیتونه، بعد میگه ببخشین نمیتونم، واقعا راست میگه نمیتونه، چون انسانی شده که به خودش پشت کرده. برخلاف این انسانی که متعهده دارای عهده، هرچی میگذره این خود برترش رو پیدا میکنه، خود برترش رو پیدا میکنه، خود برترش رو پیدا میکنه. که حالا اون کلمه که بهترین نحو اینو توضیح میده همون کلمه بزرگواره. یه تیکه متن رو بخونیم کمک بشه. هم اول، کربلا فرهنگی است که شکست را در قلب و روان فرماندهان ظالم و به ظاهر فاتح جاری می‌سازد و وجدان‌های خفته را بیدار می‌کند و سستی را در دست و زبان سرمستان دیروز جاری می‌کند. یعنی ماها خیلی هم متجددین را تو سرمستیشون دیدیم، نه تو خفتشون. اینها دیگر دستشان به هیچ کاری نمی روند چون دلشان از همه چیز سرخورده است. دیگر نه خودشان خود را می پذیرند و نه همسر و فرزندانشان آنها را می پذیرند. حالا می خانواده کمرنگ می شه. در حالی که زندگی با بزرگواری، شهادت با بزرگواری و اسارت با بزرگواری معنی کربلاست. یعنی اون معانی که به کربلا بخشیدن ما بریم صرفا تماشا کنیم، گریه کنیم، اینا برگردیم، این نیست ها. اون تماشاست، معنی کربلا این هاست. دشمن چنین فرهنگی حتما زبون است خاره و از خود شکست خورده، چه رسد به شکست در مقابل دیگران. فقط باید فهمید پیروزی یعنی چه و شکست یعنی چه تا قبل از هر کاری پیروزی خود را و شکست دشمن را بشناسیم. پس پیروزی و شکست یعنی چی؟ یعنی اون احساسی که انسان بعد از مدتی از زندگی بهش دست میده. قوای بدنی کم کم تحلیل میره، قوای مالی کم کم دیگه هیجانات نداره، تبدیل شده به هر کسی در شأنی است. از یه سنی بعد دیگه همون مثل رود میشه، دیگه فواره. همه اینجا دچار شکست میشن جز متعهدین. کمال روحی پیدا کردن، اون کمال روحی اینها رو خیلی سرحال میکنه. این معنی پیروزیه، اصلا احساس شکست میکنه. بقیه نه، هر کی این حالت پیروزی رو نره احساس شکست میکنه، گرچه یه مدتی هم رفت فاتح شد فلان شد، اون احساس شخصیه. تاریخ گواه هست که خود یزید گفت خدا عبدالله رو بکشه. حالا تا بیایم پایین دو خط آخر رو ببینید، سه خط آخر، شما از این جملات چه میفهمید؟ اصلا جنس نهضت حسین علیه السلام این است که قاتل را در خود میشکند. مهم نیست که یزید در گفتن این کلمات دروغ میگوید، مهم این است که با گفتن این جملات به خود پشت کرده است. اون حکمت الهی که همیشه تو تمام رخدادها جاریه. تو رخداد امام حسین علیه السلام حکمت همه چی به عظمت است. مثل اینکه حضرت رحمت الله الواسع است، اون وسعت یعنی عظمت. مثل اینکه حضرت باب و نجات امت است، اون باب و نجات یعنی عظمت. همه اینها شاید سر اینکه انقدر بایستی تکرار بشه محرم، روزه سالی یه بارم که نیست، همش همش همینه. چون تجدد خیلی تکرار میکنه، فقط فرق تجدد با عهد اینه، عهد یه رخداد عظیم رو تکرار میکنه، اونا هی تکراری رخداد ایجاد میکنن. دقت کردی؟ این حکمت الهیه دیگه. جنس کربلای امام حسین، نهضت امام حسین طوریه که هیچ ملال آور نیست، خودش هی تکرار میشه. حتی الان اینا مثال ها، نباید مثال زد، کلیه بحث، ولی حالا مثال. حاج مرشد چلوی تو اون کوچه آهنگران بازار، من اون مغازش خیلی غذا خوردم، خودش نبودم، واقعا باحال بود. یه مغازه ای تو حاج مرشد چلوی نشسته بوش، دخلش محرمه. بعد اون زمان طاغوت شعر میگه، می نویسه پشت یه کارتون میزنه بغلش، ما داریم اونو هنوز میخونیم. بر مشامم میرسد هر لحظه بوی کربلا، بر دلم ترسم بماند آرزوی کربلا. یه دونه کوچیکشه. هیچ کس نمیتونه با یه رنگ زندگی کنه. 14 قرن همه عشق پیرن هم مشکی امام حسین، از مشکی امام حسین دارن. یا آقای بود که میگفت مشکی رنگ عشقه، بعد دیجا مسابقه که خسته شده بود دیگه، گفت همه رنگ رنگ عشق دید در بود، خسته میشه. یه حتی ما نمیگیم مشکی رنگ عشقه، همین مشکی شما غیر عذاب باشی قلبت به تپش میبود، آه چرا من اینجوری شدم. دقت میکنی؟ یه چیزی هست، اون عظمت رخ داده ما حسین این است که هی باید بهش پرداخت و اصلا تکرار نمیشه. حجه چرا؟ چون بابا این لامصب تجدد هی داره واسه من رخداد میسازه که امام حسین باب نجاته یعنی همین. تو همه عصرها باب خفت و زبونی باب تجدده، تو همه عصرها باب نجات باب امام حسینه. و اون حلم مبارزش هم همین شکلیه، میگه من هیچ ایجادی نمی کنم، یک رخداده، تو هر چقدر رخداد دوست داری بردار بیار. من نمیدونم اینو توی خبری خوندم، نمیدونم بولتن خوندم چی، خیلی سال قبل یادم نیست، که فیلم گلادیاتور که واقعا فیلم محشریه، توی فیلمنامه نویسی از مقتل حضرت علی اکبر استفاده کردن، از جنگاوری حضرت عابس استفاده کردن، خیلی عجیبه. اونم چند سال دیدم بعد تکرارش. یه حلم مبارز میطلبه دیگه. اللهم صل علی محمد و آل محمد.